با برنامه عروج کنار همه شما شنوندگان رادیو نمایش هستیم. 30,075 رو خدمتتون اعلام کردیم برای اینکه بشماریم خاطراتمون رو در اون دقایق و ساعتهایی که خبر فوت امام راحل به گوش همگان رسید. خانم سعیده از نارمک برامون پیامک زدن، گفتن که من در زمان فوت امام 6 ساله بودم. اون زمان ما شیراز زندگی میکردیم، یادم میاد مهمان داشتیم از مشهد و همه سر سفره صبحانه بودیم. با اعلام فوت امام بغض همه ترکید و همه گریه می کردیم. بلافاصله سفره رو رها کردیم و همگی به سمت تهران را افتادیم. چه شور و حال عجیبی بوده ها در بله. اون لحظاتی که حالا ما به خاطر نداریم و دوستان برامون.
چقدر لحظات سختی بوده.
بله.
کلی مهمون داشته باشی و یهو این خبر رو بدن و خیلی گفت که شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت. لحظاتتون بخیر. ممنونم که با برنامه عروج همراه هستید و با شما صحبت می‌کردیم در مورد خاطراتی که از اون روزها داشتید، از روزهای سخت از دست دادن امام عاشقان و رهبر آزادگان جهان. ارتباطمون برقرار با نویسنده بزرگوار و هنرمند دلدار جناب آقای حسن اصلانی. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا قوت ویژه. آقای اصلانی، کتاب غروب خورشید حاصل زحمات و تلاش‌های شماست.
بله.
بسیار عالی. چقدر زحمت کشیده شد در این حوزه و از کجا شروع شد نوشتن این کتاب؟ از کجا جرقه زد تو ذهن شما؟
کتاب استاردش از به اصطلاح ارتحال جانگداز حضرت امام زده شد، چون من عجیب در وجودم و در خونم و در رگهام عشق حضرت امام می جوشید. دل نوشته های خودم رو جمع کردم، اشعاری رو که خودم سروده بودم در رابطه با حضرت امام، اینها رو به رشته تحریر در آوردم و از بعضی شعران که در این مورد ابیاتی رو سروده بودن و اشعاری داشتن از اونها مدد جستم و از اونها کمک گرفتم.
یه کتاب مجموعه اشعار جمع شد دیگه.
بله، از شرم خدمتون قسمتی اشعار خودم و مابقی اون از شعرهای دیگه بود که این کتاب شکل گرفت به نام غروب خورشید. که واقعا
چقدرم عنوان خوبی انتخاب کردید، مجموعه اشعار در سوک کلیم تور جماران.
بله همینطوری.
این عنوان رو چی شد که شما به این عنوان رسیدید؟
خودم این تراوش ذهن خودم و من.
خب عذرخواهی میکنم آقای اصلانی، حالا بعدا یه بار با هم صحبت میکنیم. الان رهبر معظم انقلاب وارد حرم مطهر امام عزیز شدن، من هم کلامم رو قطع میکنم، با هم بریم به حرم مطهر حضرت امام.
در خدمت شما این ما هم همراه شما.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين. این اجتماع بزرگ هر ساله دارای یک هدف مهم و مورد نیاز ملت ایران است و اون عبارت است از تجدید یاد امام بزرگوار و بهره‌گیری از درس امام بزرگوار برای پیشرفت کشور و اداره کشور و تعقیب اهداف بلند انقلاب. یا از درس امام استفاده کنیم که در بیانات ایشون، در نوشته های ایشون در دسترس ماست، در اختیار ماست، یا از ابعاد شخصیت امام بهره‌مند بشویم که این ابعاد شخصیت برجسته بی‌نظیر امام بزرگوار خود هر کدام درسی است برای ما. امروز هم من از نگاه امام بزرگوار، از زاویه دید امام بزرگوار میخواهم به دو موضوع مهمی که در فاصله خرداد گذشته تا امروز اتفاق افتاده است کلماتی عرض کنم، مطالبی رو بیان کنم. این دو موضوع، یکی مسئله فلسطین است که امروز مسئله اول دنیاست و با یک حمله عظیم مردمی آغاز شد و دنباله های آن تا امروز چشم دنیا رو متوجه خود کرده است و اون رو به مسئله اول دنیا تبدیل کرده است. یکی هم حادثه تلخ فقدان رئیس جمهور عزیز و مغتنم ماست که اون هم حادثه بزرگی است، پیامدهایی دارد هم در دایره داخلی کشور هم در عرصه جهانی. شهادت رئیس جمهورمون و همراهانشون که یکی از مسائل مهم تاریخ انقلاب محسوب می شود. راجع به این دو موضوع از زاویه نگاه امام می خواهیم نگاه کنیم و بحث کنیم. بعد هم البته انشاءالله درباره مسئله انتخابات و این وظیفه ملی و عمومی که در زمینه انتخابات داریم چند کلمه ای عرض خواهم کرد. در مسئله فلسطین یکی از برجسته ترین درسها و رویکرده های امام رو ما در قضیه فلسطین مشاهده می کنیم. از روز اول شروع نهضت اسلامی امام بزرگوار بر روی مسئله فلسطین تکیه کردند، مطالبی گفتند، آینده نگری کردند و راهنمایی هایی به ملت های مسلمان و به خود ملت فلسطین کردند. اونچه که امام بزرگوار درباره آینده فلسطین از 50 سال قبل یا بیشتر پیش بینی کرده بودند، امروز به تدریج در حال تحقق یافتن است. این روشنبینی امام در مسئله فلسطین موضوع بسیار مهمی است که بعد توضیح عرض خواهم کرد. البته این روشنبینی و آینده نگری و دقت نظر در حوادث در امام بزرگوار مخصوص مسئله فلسطین نبود. در بسیاری از قضایای جاری و مهم کشور نظر امام، نگاه دقیق امام، روشنبینی امام در جلو چشم کسانی که اونها رو شنیده بودن تحقق پیدا کرد. نمونه های زیادی دارد. یک نمونه همون روزهای اول نهضت است. اون روزی که نهضت اسلامی به رهبری امام بزرگوار اولین گامهای خودش رو برمی داشت و رژیم طاغوت در فیضیه قم، در خیابان‌های قم، در تهران هر حرکتی رو با شدت و بیرحمی تمام سرکوب می‌کرد، در یک چنین شرایطی که مبارزین تعداد اندکی بودند و طرف مقابل هم یک رژیم جبار و بیرحم بود، اون روز ایشون خطاب به ماها که طلبه های جوانی بودیم، اون روز فرمودن اینها رفتنی هستند، شما میمانید، اینها رفتنی هستند، شما میمانید. اون روز کسانی که اهل تحلیل بودند، اهل مطالعه مسائل گوناگون کشورها و مبارزات و اینها بودند، تعجب می‌کردند از این جور سخنی. ایشون گفتند و همین هم شد. یک نمونه دیگه، در اواخر دوران عمر با برکت این بزرگواره و اون مطلبیست که در نامه به رئیس شوروی سابق ایشون نوشتن که این جزء عبارات مندگار تاریخی است. اون روز که در اوج شوکت و اعتبار به نظر می رسید شوروی سابق، ایشون گفتن که صدای شکستن استخوان‌های رژیم کمونیستی رو می شنوند. هیچ کس اون روز تصور چنین وضعی رو نمی کرد، ایشون گفتن، و خیلی نگذشت که اونچه ایشون پیشبینی کرده بودن اتفاق افتاد. در قضیه فلسطین امام با این نگاه، با این دید وارد قضایا شدن. اونچه که حاصل و خلاصه خواسته امام بزرگوار در باب فلسطین بود این بود که دل به مذاکرات سازش بسته نشود، دل نبندند، امیدوار نباشند به اینکه بتوانند با مذاکرات سازش مشکل فلسطینی ها را حل کنند و در مسئله فلسطین به یک نقطه عادلانه برسند. این خلاصه حرف امام بود. ایشون معتقد بود باید خود مردم فلسطین در میدان عمل حق خودشون رو بگیرن و دشمن را، یعنی رژیم صهیونیست را، وادار به عقب نشینی کنن، او رو تضعیف کنن و همه ملت‌های دنیا و دولت‌های مسلمان بالخصوص از فلسطینی‌ها حمایت کنند. اگر این شد، ایشون همیشه تکرار می‌کردن، اگر ملت‌ها وارد میدان بشن، خود فلسطینی‌ها اقدام کنند و کمر به عمل ببندند، رژیم صهیونیست وادار خواهد شد به اینکه عقب نشینی کنه. امروز این اتفاق افتاده است که من حالا توضیح خواهم داد. فلسطینی ها در ماجرای طوفان الاقصا وارد میدان شدند، عمل کردند، اقدام کردند دشمن رو در کنج میدانی قرار دادن که هیچ راه فراری و وسیله نجاتی براش وجود ندارد. بله، آمریکا از رژیم صهیونیست حمایت میکنه، بسیاری از دولت‌های غربی حمایت میکنند، اما همه هم اعتراف میکنند و قبول دارند که شرایطی که برای حکومت صهیونیست به وجود آمده است شرایطی است که راه نجاتی برای اون رژیم وجود نداره. در باب این حرکت عظیم مردم فلسطین من چند جمله توضیح عرض میکنم در اینجا. دو نقطه اساسی در حادثه طوفان الاقصا وجود دارد که باید به اون توجه کرد. دو نقطه اساسی و مهم. یک نقطه این است که این عملیات طوفان الاقصا که در 15 مهر گذشته اتفاق افتاد دقیقاً مورد نیاز منطقه بود. منطقه ما به این عملیات نیاز داشت. این پاسخ به یک نیاز بزرگ منطقه بود که شهر خواهم داد. نقطه دوم این است که این عملیات یک ضربه تعیین کننده ای به رژیم صهیونیست بود، ضربه ای که هیچ علاجی برای او وجود ندارد و رژیم صهیونیست بر اثر این ضربه دچار اطلاعاتی شده است که از این اطلاعات نجات پیدا نخواهد کرد. اما اون نقطه اول که گفتیم عملیات طوفان الاقصا دقیقا در لحظه نیاز منطقه اتفاق افتاد، توضیحش این است که یک نقشه جامع وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست و دنباله‌های آنها و بعضی از دولت‌های منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشه جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق خواسته خود اون رژیم تنظیم بشه و معناش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد کل منطقه غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود. یک برنامه وسیعی رو طراحی کرده بودند که این نتیجهش بود. این برنامه رو با مقدمات زیادی پیش برده بودن، آمریکا پشت سر این برنامه بود، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت سر این برنامه بودن، بعضی از دولت‌های منطقه با جدیت در این برنامه همکاری می‌کردند. این برنامه به لحظه‌های پایانی خودش رسیده بود، یعنی چیزی نمانده بود که این برنامه و نقشه بلند مدت به مرحله اجرای عملی برسد. در یک چنین لحظه حساسی حمله طوفان الاقصا آغاز شد و همه نقشه های دشمن رو برباد داد. طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد و با وضعی که در این 8 ماه پیش آمده است، امیدی هم به این که بتوانند این نقشه رو دوباره احیا کنند چندان وجود ندارد. کار بزرگ مهمی انجام گرفت. اینی که شما میبینید رژیم صهیونیستی با چنین شدتی و قساوتی به مردم بیدفاع غزه حمله میکنه، این واکنش عصبی رژیم به باطل شدن اون نقشه است. اینی که می‌بینید دولت آمریکا در مقابل چشم همه مردم دنیا به این جنایت‌ها کمک می‌کنه، این به خاطر واکنش عصبی اونهاست از باطل شدن نقشه‌ای که با زحمت زیاد این نقشه رو کشیده بودند. طوفان الاقصا یه چنین معجزه‌ای کرد. این که نقطه اول. درست این طوفان الاقصا در وقت خود، در لحظه خود اتفاق افتاد. بنده البته نمی‌توانم ادعا کنم که طراحان طوفان الاقصا آیا می‌دانستند که چه کار بزرگی رو دارن انجام میدن یا نه، من نمیدونم. اما واقعیت اینه که این کاری که اینها انجام دادن یک کاری بود که هیچ چیز دیگری نمیتوانست جای او رو بگیره. اینها یک توطئه بزرگ بین المللی را برای منطقه غرب خاورمیانه با عملیات طوفان الاقصا از بین بردن و باطل کردن. این نقطه اول. و اما نقطه دوم که گفتیم عملیات طوفان الاقصا یک ضربه تعیین کننده به رژیم صهیونیستی بود، یه ضربه ای بود که قابل جبران نیست. رژیم صهیونیستی رو در یک مسیری قرار داده است که انتهای اون مسیر جز اضمحلال و نابودی چیز دیگری نیست.